بلاکار تا جایی که ممکنه بعد از خود شریعت گرفت، یعنی با بیشتر بحث سر و نظامات، این نظامات رو تو تاول درجه توضیح میده میرسه، اونم شاید بیاد یه خورده بهتر کنه باید. خب اعوذ بالله من شیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل وسلم
و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین به طلاب معدم الفدا این نتولا به من عدم نتبرا. خب از اول الله حجورنا و حجورکم تسلیه ترز میکنیم و خاطر شاید دوستان باشه بحثمون در مباحث خلاص حجج و امارات بعد از قطع و خلاص احباب و قطع رسیدیم به زنون و اینکه آیا زنون میتونن حجت معتبره بشن یا نه. گفتیم خب در دو مقام بحث کردن آقا، یکی در امکان اعتبار زنون و تعبد به زنون، امکان ذاتیش، و یکی هم در وقوع بالفعلش، آیا حالا شارع و معتبر اومده این زنون رو اعتبار بخشیده یا نه. پس هم در امکانش هم در وقوعش میشه بحثایی رو مطرح کرد که اجمالاً دیگه فشرده های صوفانی فقط در حد طرح بحث اشاره کردن، ما حالا یه مقدار تفصیلی تر پرداخت کردیم. خلاصه رسیدیم به اینجا که هست، مشهور علمای امامی معتقدن که یه سری از در واقع ظواهر از اون قاعده اولیه زنون که از عدم حجیت زنون بود، از اون قاعده و از اون اصل کلی استثناء شدن و حجت معتبره شدن با جعل در واقع شارع یا با جعل عقل و عقلا. ما یه سری از زنون معتبره رو در چارچوب احکام شرعی داریم بهشون عمل میکنیم و کچی بشد و هست واقع شد. برای اثبات اینها دارن در واقع تلاش میکنن. یه نکترم از اون بر گفتیم اگر یه زنی ما شک داشتیم که در واقع حجت معتبر شده یا نشده، اونجا دیگه نیاز نیست ما اثبات کنیم عدم حجیتش رو. همین که حجیتش اثبات نشه یعنی حجت نیست، چون اصل عدم حجیت زنون دیگه، قاعده اولی عدم حجیت زنون، الا ما خرج از دلیل و این زنونی مثل سنن قیاس و استحسان و نمیدونم صد ذرایه و مصالح مرسله و اینها چی میگن از اون قاعده استثناء نشدن، احراز حجیت باید صورت بگیره. اگر احراز حجیت نکردیم حجت نیست، به شبهات همین دیگه اثبات نمیخواد نفی حجیت اونها. ولی بعضی هاشون دیگه به جهت در واقع اصرار مخالفین برای استفاده از مثلا قیاس و چه میدونم اینها، بعضی از علمای اصولین علاوه بر اینکه اینا حجت بودنشون اثبات نشده، میگن اصلا شارع خودش رد هم کرده از اینها، که اونو بعضی اصولین پرداخت میکنن، خیلی هاشون هم نه، میگن اصلا نیازی نیست با پرداخت بکنیم، همین که در واقع اثبات نشه حجیتشون کفایت میکنه. بخاطر همین تو همین پنج مورد آقای صبحانی بحث رو جمع‌بندی کرده که اصولین ما پنج مورد رو حجت شمردن: ظواهر کتاب شورت، فتوای خبر واحد، اجماع منقول و قول لغوی، و دونه دونه اینا رو برداخت میکنن تا ببینیم کدوم‌ها رو قبول میکنیم به عنوان حجت و کدوم‌ها رو قبول نمیکنیم. اولش بحث حجیت ظهور. دقت کنید بحث حجیت ظهور یه روز اشاره کردیم، هم در ظهور قرآن این بحث مطرحه، هم در ظهور در واقع روایات و امارات دیگر، چون به هر حال تمام امارات ما به وسیله الفاظ برای ما نقل شد، چه در واقع اجماعات علما، چه کتاب آیات قرآن و چه سنت و روایات و اقوال معصومی یا افعال معصومی یا حتی تقریر و سکوت و امضای معصومی، همه اینا بالاخره الان برای ماها با الفاظ نقل شده، یعنی جز ادله نقلی محسوب میشه همشون. در اینکه بخواد در این ما به ظهور و بحث الفاظ تو همه این موارد
نیاز داریم دیگه. درست شد هم کتاب هم سنت به سر فرضش قول و تقریر و فعل معصوم و هم در واقع اجماعات علما، همه اینا بالاخره با الفاظ برای ما نقل شد. پس ما به حجیت و در واقع اون اعتبار ظهور، ظهور الفاظ نیاز داریم. یه نکته هم تو مباحث الفاظ تذکر دادیم که البته این ظهور فقط مخصوص به الفاظ و در واقع کلمه و کلام و اینها هم نیست. گاهی اوقات خود فعل و اینها هم میتونه ظهور داشته باشه. یعنی حتی اگر رفتیم سراغ خود امام معصوم، گفتیم مثلا واسطه ها رو حذف کن، من خود امام معصوم رو میخوام در واقع به صورت یقینی ازش در واقع حکم رو بفهمم، اونجا هم باز نسبت به الفاظی که امام به کار میبره یا فعلی که امام انجام میده شما ظهور در حکم باز میفهمید. یعنی اونجا هم باز شما به وجود ظهور نیاز دارید. درست شد؟ بالاخره وحی که نمیشه به شما یا به صورت مثلا کشف و شهود که به شما منتقل نمیشه، بالاخره با همین رؤیت فعل امام یا شنیدن لفظ امام دارید در واقع معنا رو میفهمید دیگه. پس اونجا هم دارید با ظهور کار تو الفاظ قرآن هم که باز همین. به جهت همین شما تو اکثر ادله بی نیاز از حواس ظهور و حواس الفاظ نیستید. تنها دلیلی که شاید این بحث الفاظ نیاز نداشته باشه همون عقل مستقله دیگه، یعنی جزء مستقلات عقلیه باشه حکمی، اونجا دیگه بحث الفاظ دیگه مطرح نیست، خود حکم عقل مستقله. تو بناقات و عقلا هم شاید بشه این رو مطرح کرد که تو بناقات و عقلا هم ما به ظهور و حواس مثلا وجد ظهور و اینها نیاز نداریم چه بس، اما تو بقیهشون دیگه همش نقلیه و همه یه جورایی با ظهور بایستی کار کنیم. حتی اونجایی که از خود امام معصوم میشنویم یا فعل و تقریر امام رو داریم میبینیم، اونجا هم باز ظهور در حکم داره اون فعل و تقریر. پس بالاخره حجیت ظهور خیلی در واقع بحث مهم و اساسی میشه تو کل ساختار اصول و فقه ما، ولی چون به هر حال یه حالت در واقع بدیهی داره و یه حالت بناعقلایی داره که همه عقلا مسترن که به ظهور تو روابط اجتماعی خودشون عمل بکنن، خیلی جای بحث و مثلا فرض کن تفصیل و اینها نداشته مگر در مورد ظهور قرآن. اونم به جهت اینکه بعضی از اخباری ها تشکیک کردن توش، راه قول کردن توش، که ما یه سری روایات داشتیم که نفی میکردن از تفسیر قرآن. اون روایاتی که رد میکنن و نفی میکنن تفسیر قرآن رو، اخباری اون روایات رو فرقا برجسته میکردن و میگفتن که ما هم نداریم قرآن رو بفهمیم، قرآن فقط نازل شده بر من خوتبه به، یعنی پیامبر، قرآن فقط نازل شده به پیامبر و اهل بیت پیامبر هم چون اهل بیت پیامبر هم اطراف البیت هم از طریق پیامبر یاد گرفتن. پس پیامبر فقط قرآن رو فهمیده و تعلیم داده به امیرالمومنین و امیرالمومنین هم اون تفسیر مفصلی که نوشته بود این رو تعلیم داده به فرزندانشون، همینجور نسل به نسل و ائمه تفسیر حقیقی قرآن رو میدونن. ما ها نمیتونیم تفسیر کنیم قرآن رو مطلق، هیچ تلاش هم نباید بکنیم که تفسیر کنیم، حرامه. دوشو قائل به حرمت تفسیر قرآن بودن مگر اون مقدارشو که ائمه صلاح دیدن بگن. تنها راه تفسیر قرآن رجوع به تفسیرهای رواییه و فقط روایات هم که در قرآن رو تفسیر میکنم، اونم تازه اون مقداری که خود ائمه صلاح دیدن و خیلی از آیاتی که مثلا روایت سوش وارد نشده خوبی چه دیگه تفسیرش پریده، ما فقط باید بخونیم ثواب ببریم. در از این تفکر دوا اخباری ظهور رو در بحث کتاب زده، ولی تو بحث سنت و تو بحث مثلا فرض کن اقوال و افعال معصومین ما وجود ظهور رو داریم، حتی چون مخالف نداره محل بحث نیست دیگه، در واقع بدیهی بنداشته تو هم دارم باش کار میکنم. تنها چیزی که بحث شده درش این بحث ظهور قرآن، اونم به خاطر این در واقع ادعایی که اخباری ها داشتن و فضایی که اونها در واقع تصویر کرده، به خاطر همین مثلا بعضی از بزرگان اخباری فقط تفسیر روایی نمیشن، مثلا تفسیر صافی یا تفسیر اصفا یا تفسیر مصفا، سه تا تفسیر از مولا محسن فیضی‌کاشانی، سه تاش هم روایه. مرکب چی میشه؟ حالا مولا محسن فیضی‌کاشانی که فیلسوف هم بود، داماد مولا صدرا هم هست، یعنی از جهت در واقع عقلی و اینها فلسفیسوف هم، تعقل و برهان اینها رو دارن، اما تو لایه فقه اخباریه، یعنی فقه هم و اصولا اخباریه، اما کلامن و در واقع فلسفی هم به شدت عقلی. حتی بعضی به خود مولا صدرا هم نسبت دادن، حتی بعضی به خود مولا صدرا هم اخباری بود تو فقه و تو اصول، اما تو فلسفه رو زن فیلسوف بودید. بازه اینا خیلی تعجب نداره، میشه دیگه آدم مثلا توی یه ایته برای فلسفی باشه ولی توی یه ایته مثلا اخباری باشه، خیلی چه تعجب نکنید. بالاخره پس توی این فضا اینکه اصولی بیشتر بس و اصلا حجیت زواهر کتاب بیشتر از این جهت، و الا زواهر تو سنت هم مطرحه، تو معقد اجماع هم مطرحه. خب دیوان اینجا مفصل اصولی ها خب نقد زیاد دارن دیگه، که میگم آقا اگر قرار بود مثلا اینو فرض کنیم ظهور قرآن رو نفهمی برای چی اومد؟ فکر شده شده برای چی باید بخونیمش؟ فقط برای ثواب. بعد اون مشرکین اول چجوری ایمان می آوردن؟ اگه قرآن قابل فهم نبود مشرکین با شنیدن یه آیه چرا اسلام می آورد، ایمان می آورد؟ اصلا اعجاز قرآن چیه؟ اگه قرآن نفهمیم از کجا بفهمیم معجزه است؟ چیزی که نمی فهمیم از کجا تشکیل معجزه است؟ اصحاب ائمه قرآن نمی فهمیدن؟ اگه قرآن نمی فهمیدن چرا می آمدن از امام می پرسیدن این کلمه رو من نفهمیدم یعنی چی؟ یعنی همه جای قرآن رو میفهمین، اکثر جای قرآن رو میفهمین، یه جاهایی به صورت استثنا متوجه نمیشدن، اینا رو میمدن سوال میپرسیدن. و از همه اینا مهمتر خود ائمه چرا استثار میکردن به آیات قرآن در مقابله با مخالفینشون؟ در مقابله با مخالفینشون چرا احتجاج به قرآن میکردن و بعد اونا میپذیرفتن؟ در احتجاج از ضرورت خود به فدکی به آیات قرآن که کم هم نیست دیگه، همون میپرسن هم آیه قرآنی که داره حضرت اونجا میخوند خود به فدکی مخالف اینم که خب قبول ندارن اثبات از ضرورت رو دارن امامت و قرآنی حرف رو دکی، اما چی؟ اما در قابل احتجاج قرآن کم میارن سکوت میکنن. یعنی چی؟ یعنی آیه رو میفهمه دیگه، آیه رو میفهمه، حضرت هم چون میدونه میفهمه داره به قرآن احتجاج میکنه. از اینا بالاتر باز اصلا خود ائمه تعلیم دادن که بابا اینجوری از ظواهر قرآن استفاده کنید. تو سوالاتی که بعضی از اصحاب فنی، اصحاب فقهی، اصولی، کلامی وقتی از حضرت مسئول میپرسن، حضرت در واقع جوری جواب میده که شما یاد بگیرید اینطوری از قرآن استنباط کنید. لمکان با مثلا فی خمسه و بروسه کن اللي مکان بافی فمسه رو به روسته کن، ما مثلا اینجوری برداشت میکنیم، شما هم اینجوری برداشت میکنید از خود. و در جنه اون تقریر معصوم نسبت به در واقع تفسیر و برداشت اصحاب، و از اون طرف بالاتر از تقریر اصلا تعلیم و ترویج فهم قرآن و تدبر در قرآن و تعقل در قرآن و همه اینا شما درکش رو تعدیل کنید بذارید کنار چون اخباری هست درکش. و متاسفانه این فرهنگ با اینکه اخباریگری نیست ولی هر روز هست. و فجرز رو هم خدرک شد در این تو اسلامات زمان میگفت یا در موقع ما جریان اخباریگری به اون شکلی که دیگه اشتاها تقدر حرام بتونه و کلامی حرفا از بین رفته، منتها روحیه اخباریگری هنوز وجود داره دیگه. هنوز بعد از این همه سال عمده تفاصیلی که الان داره تدریس میشه تو حوزه یا تعریف میشه و اینا متأسفانه مفصل تفسیر رباعیه، یعنی بعد از المیزان و بعد از فرهنگسازی مثلا تفسیر قرآن تو حوزه قم هنوز اکثر تحقیقات تفسیری حوزه قم رباعیه. این خیلی فاجعه است. نه اینکه قرآن کار ممحض مفصل مستقل روش نمی کنن فاجعه است، ولی اینکه از رباعیات کار میکنن که مشکل هم رباعیات کار میکنن، اما اینکه پابند روایت میمونن پابند روایت میمونه. یعنی اون کاری که من معلم تو میزان کرد کردن کلم یکون شیعن دیگه، یعنی هنوز تفسیر قرآن به قرآن تو حوزه ها چیه فرهنگ نیست. هنوز اینکه قرآن در ظهور خودش در واقع حجته هنوز تو حوزه ها فرهنگ نیست. مادر تو منطقه فقه و اصول اونم قرآن چندان نقشی نداره دیگه، نیست. یعنی کلا تو فقه و اصول اون قرآن تعطیل در واقع از حضور رو همون آیاتی هم که میگیم بگیم که ردش کنیم، بگیم دلت نمی کنه، دلت نمی کنه، در چطور شد؟ حالا نشه، بگذر کنیم. پس تقریبا اصولیه با این حالا ادبیات کلامی بعضی یا ادبیات در واقع فقهی که از خود قول معصوم و سنت معصوم اینها استفاده میشه سعی کردن بالاخره به اخباری ها جواب بدند و اینطور. حالا اینا رو مفصل میارن. منتها نکته‌ای که آیه سبحانی بیشتر پر رنگ میکنه و تو این بحث اشاره میکنه اون بحث در واقع حجیت مطلق ظواهره، که اونی که در واقع عقل داره درک میکنه به عنوان حجیت ظهور یا بنات و عقلا حکم میکنن به عنوان حجیت ظهور، اینا مطلق هم یعنی هر ظهوری حجیته دیگه. فهم میکنه ظهور کتاب باشه یا ظهور سنت باشه یا ظهور حرفای من و شما باشه، عقلا در روابط اجتماعی خودشون مضطرند به ظهور الفاظ و افعال خودشون عمل کنند. شعارم جز همین در واقع جامعه بایستی فرهنگ خودش رو ترویج کنه در واقع شد. لذا حتی اگر بخواد ظهور رو هم نفی بکنه باید با یه ظهوری ظهور رو نفی بکنه، یعنی باید بگه که آی حجت نیست. وقت اولی رو که میگه این حجت است، اولی رو باید با حضور عمل کنه. نمیتونه مطلق ظهور رو حجت نکنه. درکت میشه. بیشتر اون اطلاق در واقع حجت ظهور های صبحانی تمرکز دارن و آخر ذیل بحثاشون یه توضیح مفصلی میدن نسبت به اینکه اساسا ظهور چیه و با اون مراد جدی و دلال تصدیقی که اول سال تو موجز خوندیم چه نسبتی داره که اونجا برسیم بیشتر توضیح میدن. دقت کنید حالا عبارت
این است که تو قرآن میگه
وارد نیست دیگه، یعنی
ظاهر
غلطه دیگه. بله غلطه
مثلا،
بله بله فلسفه تو فضای ادبیاتی ما هست. خود تفسیر ادبی یکی از دردسرامونه دیگه. تفسیر ادبی هم باز یکی از آفاته. بله تفسیر ادبی هم یکی از آفاته که کاملا با ادبیات مثلا فرض کنید صرف و نحو چیز مونی و ابن شام نمیدونم فرض کنید سیو توی ابن اصفور رو اینا میخوان قرآن تفسیر کنن، خب در نمیاد دیگه. اون تجربه شده
از شبهه های میگن اگه قرآن شما عام فهم و زبان آره ساده داره پس چرا یه جملهش هزار تا معنا داره؟
حالا اینکه از یه جمله هزار تا معنا باشه که نفسه بد نیست، این حسن نشه، ولی اینکه مخالف باشه حالا دیگه مخالف باشه این هم دیگه رو رد بکنه این خبر
خواهد اون که نمیدن
الفصل اول چی؟ اجازه شدی الفصل اول حجیت زبان کتاب ثابت بودن اشکالی بودن در فصل اول بودشه تو زبان به کتاب اتفاقا اقلا علا ان ظاهر کلام کل متکلمه اون روایتی هم که فرمودن اخباری ها بهش تنسل کردن تفسیر به رأی رو داشت نمیزده میرسیم تفسیر به رأی رو نه تفسیر فنی مطابق با ظهور و عرفی همون ذوقیات و اینا رو داشت نمیزده اتفاقا اقلا علا ان ظاهر کلام کل متکلمه رسول ظاهر کلام هر متکلمی عقلا اتفاق دارن در این که حجت اگر جاد باشه حاضر نباشه پس از داکان جاد در لا حاضلا کلام هر متکلمی ظهورش حجته و کاشفون ان مراده کشف میکنه از مراد جدیش و لعجل ذالکی و خضر به اقراری و اعترافه فیلم حاکم بخاطر همین اقرار عقلا علا انفوزه هم جایز میشه اعتراف و اقلا در محاکم در واقع سند میخوره به یا نفذ و سایه وصیت هاش نافذ میشه اگر عقل و هوشش سر جاش باشه و این مرگ مثلا وصیت بکنه خب نافذ میدونن وصیت هاش رو و حتی یفتد جو به رسائل ای و کتاباته اگه احراز بشه که این خط دست خط دست خطونه به ظواهر خطش و کتابش و نامش هم اقلا احتجاج میکنن و آیات و کتاب کریم اذا لم تكن مجمله در ولا متشابهه بل یه موردی خود قرآن میگه که من یه بخشی از آیاتم مجمله، یه
یه جایی متشابه هست. خب اون مجملات متشابهات رو خود قرآن هم چی میگه؟ تصدیق کرده که شما نمیفهمید. اما در غیر اون موارد لحاظ ظواهر و کسایر زمان آیات دیگه قرآن اینا ظهور دارن مثل همه ظهورات دیگه، یحتج به حاکم و یحتج به سایر زوایا، دقیقا مثل همه زوایا دیگه به اینا هم احتجاج میشه. قال سبحانه و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ما آسون کردیم قرآن رو برای ذکر و یادآوری شما، آیا یادآور نمیشی و مذکر نمیشی؟ و فی الوقت نفسه ای امر به تدبر، خود قرآن هم کرده به تدبر، افلا یتدبرون القرآن، تدبر در قرآن یعنی چی؟ ام علی قلوب اغفالها، یا قلوبتون قفل کنه. کل هذا یورب از کل ظواهر کتاب که سایر زبان، اینا نشون میده که پرده برمیداره از این که یورب پرده برمیداره از این که ظواهر کتاب مثل همه ظواهر دیگه خودشتون الوهیت افاده و استفاده، اینا گفته شده که گفته شده که اوغلایش دیگه اون حیز اوغلایش شما خوبه
در حجت
حجت شما چیز در مورد آیات مهم نیست، اون حیز اوغلایش مهمه که اول گفتن بلا بعد اخباری نمیتونه به این توسل حجتون القیت لفاده و استفاده و احتجاج و استدلال. خلاصه نشون میده که آیات قرآن برای افاده و استفاده اومده، برای احتجاج و استدلال اومده. نه من نه احتجاج به کلام متکلم یه طبق فلا ثبوت اموره، بله برای اینکه بتونیم به مراد جدی متکلم برسیم باید این چیزا احراز بشه. یک ثبوت صدورهی من المتکلم، اولا باید قبول کنیم که این کلام از متکلم صادر شده یا نه، یعنی سندش حیث سندی و در واقع اون روایتش رو بفهمیم که واقعا با کلام متکلمه یا یکی بسته به متکلم. پس ثبوت و صدورهی من المتکلم حیث صدور، دومش ثبوت و جهت صدوری، وجه صدور رو در بیاره، غایت و فلسفه گفتن این کلام چی بوده، واقعا میخواسته یه مطلبی رو به ما برسونه یا نه شوخی میگرد، یا نه مثلا فرق تقیه میکرد، یا نه مثلا فرق تحت فشار عوامل اجتماعی چیزی رو گفته، مقصود و مراد جدی خودش نیست مثلا. حیث صدور و جهت صدور هم باید احراز بشه. سومش ثبوت و ظهور مفرداتی و جمله، بعد ببینیم حالا تک تک مفردات تک تک جملات این عرفن چه ظهوری داره. وقتی ظهورش رو به دست آوردیم ار رابه حجیت و ظهور کلامی و کنه این متبع فی کشف المراد، بعد بفهمیم که حالا واقعا ظهور کلامش حجت هست و در کشف مرادش ما میتونیم از ظهورش در واقع تبعیت بکنیم یا نه، که این محل بحث ما این الان فعلا حجیت و ظهوره. خب ول اول ثابت به تواتر، در مورد قرآن در مورد کتاب عزیز ال اول ثابت به تواتر، ما صدور قرآن رو با تواتر میفهمیم، درست شد که روایت با تواتر نسل به نسل قرآن تا امروز باقیه. و ثانی به ضروره، دومی رو به ضروره عقلی که با اصلا خدا شوخی نمی کنه، خدا تقیه نمیتونه بکنه، خدا تحت تاثیر فشار اجتماعی و عوامل مثلا فرض کن محیطی و اینا قرار نمیگیره، مثلا واجب ها. پس دومیش به ضروره جا چی میگیره؟ این چی؟ نه این که ببینید نه نه اون ورش که قبول، اون ورش این که بعضی چیزها رو فعلا نمیگه بعدا میخواد بگه، یا اونش که محل بحث نیست، اونی که گفته رو داریم میگه، اونی که گفته رو میتونه قصد نکنه، ببین اونی که گفته قصد جدیش نباشه، اینو الان درست کن. این که یه چیزایی رو نمیخواد بگی، خب نمیخواد بگی، اون که بحث مسائل و مفاسد دیگه اونجا که مشکلی نیست. این ورش که الان چیزهایی رو که گفته قاصد نباشه، دروغ گفته، یا مثلا فرض چیزی که گفته شوخی کرده، جوک گفته، مثلا جدی نبوده، مثلا دیگه بعد یا سر شوخی رو خودت باز کردی مثلا چه شده. بالاخره پس ببینید حیث انه سبحانه عجل من انگکونه حاضله، خدا خوب عجل بشه همیشه از اینکه حاضل باشه و تر تأثیره مثلا عوامل دروب بخواد بگیم، ولی مفروض ثبوت و ظهور مفرداتی و مرکباتی و جمله. اینو اخباری هم قبول داره که مفردات قرآن ظهور داره، جمله قرآن ظهور داره، حیات ترکیبیش ظهور داره، مطابق میگه چی؟ ظهور حجت نیست، نه اصل ظهوری که قبول دارن. و به طریق طرق سابقه، از همین طرق سابقهی که گفتیم تبادر، نام اعتراض فرض کنه همین زبانی که گذشت مفاهیم همین با اومد تبادر و سهت و حمل و سر و اعتراض ولم یبقه الا الامر الرابع، چیزی که محل اختلاف با اخباری است فقط همین امر چهارمه که شارعه میتونه از حجیت ظهور قرآن سلب حجیت بکنه. اونا میگن آره کرده، روایت داریم من فسر القرآن مثلا فلان، درست شد؟ یا من تعول القرآن مثلا فلان، یا اینکه چی؟ القرآن نزل علی من خطبه به مثلا، اینا رو روایت های این شکلی رو میارن. و یا جایی که مثلا فرض کنید میگن اهل بیت گفتن که ما میفهمیم قرآن رو، این داریم میگه ما در واقع مخاطب قرآن، ما میفهمیم قرآن رو، اینا رو تو روایت میشمارن تو بدونن و میرسن به حالا بعضیشون که اصلا حالا تعریف قرآن هم بودن که اون یه واجهی تو اسما تدیه دیگه. پس بل مفروض ثبوت و ظهور با مثلا مثلا شیخ چیز زمین بند خدا محدث نوری یا اون بند خدا محدث بحرانی، اونایی که مدار فضا فضای حدیثی هست تو فضای احادیث متاسفانه زیاد داریم دیگه روایتی که توش تعریف قرآن و تعبیر قرآن و اینا مثلا مطرح شده، اینا هم چون فکرشون اخباری لزومه دیگه میپذیرن، دیگه میپذیرن تو قالب تعریف قرآن
میشه از
نرم شده مثلا این بند خدا شد چیز محدث قرآن محدث نوری یه بعد همین دیگه قرآن چیزی بود، یه خادمی داشت نقل میکنه که این خادم 20 سال با محدث نوری همراه و ملازم بود، جوری دیگه ملازم و همراه بود که دیگه خیلی جا محدث نوری باش مشورت میکرد مثلا این کار رو بکنیم نه بریم فلان، یه خادم. بعد میگن که آره همین که این کتاب در روز چیزش تمام شد، اثبات تعریف قرآنش تمام شد، اسمش چی؟ اسمش اسم قشنگ
میگه
آره که خلاصه این کتابه که خلاصه تموم شد فردا صبحش دیدن دیگه خادمه نیست، کلا خادمه با موگوش خادمه با موگوش شد. بعدها میفهمن که آره یهودی بوده و 20 سال نفوذ کرده توی بیت محدث نوری و فقط همین کتاب رو بگیره و بره دیگه، گرفت و رفت و بعدا میدن که آره این کتاب ترویج شد تو اهل سنت، یه دفعه موج افتاد که آقا شیعه قائل به تعریف قرآن رو یه اختلاف مثلا جدی رو ایجاد کردن. حالا نفت بگذاریم پس کجا رفتیم؟ که مهم این امر چهارمه ولم یبقى الا الامر الرابع و هو حجیت و ظهور کلامه و هو حجیت و ظهور کلامه. یعنی اون جایی که آخوند میرسه به این بحث تحریف و اینها، امام تدریس نکرد که فایر اصلا کوبید و خلاصه داغون عصبانی شد و از اونجا به بعد دیگه اصلا تدریس نکرد. بعد هم گفتن شاگرده رو کنه آقا پیر پیر الان دیگه فرقه شد بگو لابس بوده و اینا، گفتن خیلی عصبانی و برافروخته امامون صفحه کتاب رو که احتمال تحریف رو آخوند اونجا مطرح کرده، امام اینجوری کاتید چه برسه بگه حالا بیم اثبات کنیم تعریف و طبعان بگرم. حالا بگذارم پس ببینید لم یبقی الا الامر الرابع و هو حجیت و ظهور کلامه و الکتاب الکریم کتاب و هدایت و برنامج لسعادت الانسان و المجتمع. خلاصا حجیت و ظهور کلامه فقط محل بحث با اخوالی هست، بعد دیگه حکمی و کلامی بحث میکنن دیگه، کتاب کریم کتاب هدایت و کتاب برنامه سعادت انسان و جامعه است. فلازم ذالک ان تكون ظواهر و حجتون کسایر ظواهر و علا ذالک فما ظهر الی الاخباریون به حجیت کل ظاهر الا ظاهر الکتاب. اینکه اخباری رفتن همه ظهورات رو قبول کردن مگر ظاهر کتاب رو، به ما لا وجه لهم بل هو دعوا تحشعر رو من حجلو، مو به تن آدم سیخ میشه یا پوست تن آدم میریزه مثلا. و ترتعد دو منحل فرائس، اون فرائس انسان به لرزه در میاد، چون میگن هیکله انسان و هیمنه انسان به لرزه میفته. از کیفه تو صفه حجت الله الکبرا و ثقل الاعظم به عدم الحجیه، چطور اون ثقل اعظم خدا رو و اون حجت الله الکبرا رو دقیقی که از ایلا مخواه میگن حجت لیم بعد همه بچیه من ادنال کتاب خوبل معجزت الکبرا، این معجزه بزرگ اسلام بوده، خوبل معجزت الکبرا لنبی صلی الله علیه وسلم افا یمکن ان یکونه معجزن ولا یختج به ظواهرهی، معجزه باشه همه به خاطر این مسلمون بشن، همه که اسلام آوردید دیگه بهش عمل نکنید، دیگه این قابل عمل نیست، بذاریمش کنید. درست شد؟ علی اکولا معجزن ولا یختج به ظواهرهی و مفاهیمهی معن الاعجاز قائمون علی اللفظ و المعنا. معن اعجاز فقط آهنگش نیست که بگه ریتم داره بس معجزه است. خب خیلی از اوقات این در واقع اعجاز به اون معناشه، به اون پیشبینیهاش، به اون نمیدونم فرض کنید بطنهایی که داره، عمقی که داره. نمیفهمیم مراد جدی رو نمیفهمیم. ببین ظواهر رو که میفهمیم، متا این ظواهر رو نمیتونیم نسبت بدیم به خدا، چون نمیتونیم نسبت بدیم به خدا، مراد جدی خدا نیست، پس عمل هم نمی کنیم. تو میتونی بگی نه مراد جدی خدا هست ولی بهش عمل نکن، تو اینا تو اراده جدی نمیتونن نسبت بدن. و علم انه لیس المراد من حجیت ظواهر القرآن و استکشاف و مرادی سبحانه من دون مراجعت الى ما یحکم به العقل فی موردها او من دون مراجعت الى الآیات الاخرى التي تسلح لن تكون قرینة على المراد او من دون مراجعه الى الاحاديث النبويه و روايات الاثره الطاهره. ببینید این که ما میگیم ظواهر قرآن حجته، معناش این نیست که حالا چیزهایی اگر در احراز ظهور قرآن کمک میکنه رو بذاریم کنار. خب بله، ما باید تمام قرائن و تمام شواهد و اینا رو سرجمع ببینیم تا ظهور قرآن به دست بیاریم. درست شد؟ پس ببینید این که ما میگیم ظواهر قرآن حجته، منظور اون نیست که شما کشف میکنید مراد خداوند تعالی رو بدون مراجعه به چیزهایی که عقل حکم میکنه به مراجعه به اونها. مثلا چیا؟ مثلا فرض کن من دون مراجعه الى آیات الاخرى، یعنی شما کلام یه متکلمی که بخواید در نظر بگیرید، خب تمام قرائن شواهد درونیش رو در نظر میگیرید، صدر و ذیلش رو با هم در نظر میگیرید، خب اینجا هم باید در نظر بگیرید. یا مثلا فرض کنید آیات دیگری که تسلا نتکون قدیه تر مراد که همون آیات تفسیر قرآن به قرآن پیه بچش بیان علامه همین که ما آیات دیگر رو قدیه قرار بدیم برای کشف مراد آیات دیگر، او من دون مراجعه به احادیث نبویه بگیم ما نه بدون مراجعه به احادیث پیامبر قرآن رو بفهم، ما که این رو نگفتیم که، یا بدون مراجعه به روایت اطرت طاهره در مورد توضیح کلمات مجمل یا تخصیص عمومات، تخصیص عمومات و یا تقلید مطلقات، ما که اینا رو نگفتیم مطلقات قرآن قابل تقلید، عمومات قرآن قابل تخصیص. درست شد؟ روایات هم همین رو داشتیم، رو روایاتی هم که داره میگه قرآن رو خود به خود تفسیر نکنید، یا ما مخاطب قرآنی، ما حق تفسیر قرآن داریم، بخوان همین رو بگن که واقعی عمومات و تقلیدات قرآن مقصدات مقیدات داره، مقصدات مقیداتش رو باید از ما بگیرید، مجملات داره، مجملاتش رو باید ما توضیح بدیم. همین رو داشتن میگفتن دیگه، نمیگفتن که نه اونجایی که مجمل نیست و اونجایی که تخصیص نخورده، اونجایی که قرینه نمیخواد هم بهش عمل نکنید. این مفهوم مخالف نداره که چه شما هم مخالف گرفتید ازش حرف باید متوجه باشید. فل استبداد فی فهم القرآن، بله اگر استبداد رأی داشته باشید در فهم القرآن، مع غض النظر اما ورد حوله و مسائل الحجج ضلال لا شک فی. این که ما بخوایم در فهم القرآن استبداد کنیم و بگیم که تمام قرائن و حجج دیگر رو بذاریم کنار و من باشم و فهم خودم از قرآن، این بل قطعا گمراهیه، زلال و لاشکفی، این زلالت کیفه و الله سبحانه یقول، چطور ممکنه در حالی که قرآن تعالی میگه که ونزل ما الیک از ذکر لیتبین تبین للناس ما نزل الیکم ولعلهم یتفکرون. خود قرآن میگه که آجی ما ذکر رو نازل کردیم تا تو تبیین کنی واسه شون. پیامبر تبیین میکنه قرآن، پیامبر مبین قرآن، اهل بیت مبین قرآن، این هست. فجعل النبی مبینا للقرآن، خود قرآن پیامبر رو مبین قرآن قرار داده. و امر الناس به تفکر فی، امر کرده در واقع با این حال امر کرده قرآن به تفکر در قرآن. ببین خود قرآن امر کرده به تفکر در قرآن، خودش هم گفته که پیامبر حق تبیین داره. خب چی شد؟ یعنی همین دیگه، یعنی باید با جمع تجمیش، هم ظهور حجت میشه بهش عمل کرد، هم باید اون روایت پیامبر رو، روایت ائمه رو دید. پس انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما انزل ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون. این تفکر هست در این حال تبین هم هست. فجعل النبی مبینا للقرآن و امر الناس به تفکر فی، از اون برم امر کرده به تفکر در قرآن. فللرسول سهم فی افهام القرآن کما ان التفکر چی؟ ان لتفکر الناس و امعان النظر فی سهم آخر. هم تفکر سهم داره، هم خود پیامبر سهم داره. و به هذین الجناحین یحلق الانسان فی سماع معارفه. درست شد؟ با این دوتا باله که انسان پرواز میکنه در آسمان معارف قرآن. و یستفید و من حکمی و قوانینه، از حکم و قوانینش، حکم یعنی چی؟ هست و نیستاش، و از قوانینش یعنی باید ها و نباید هاشتی. درست شد؟ باید استفاده بشه. این میشه اصول فقه عرف، هم حکمش هم قوانینش با ظهور به دست میاد. و به ذالک تقف علی مفاد الاخبار المنتده به فعل فقها العامه که ابی حنیفه و قتاده. این اخباری که در واقع چی میگن، گفتن که استبداد با رأی نداشته باشید، استبداد در تفسیر قرآن نداشته باشید، در واقع داره فعل فقهای عامه مثل ابو حنیفه و قتاده و اینها رو داره نفی میکنه، که اینا دارن تأویل به رأی میکنن، تفسیر به رأی میکنن، این اجتهاد به رأی. جفتش هم متأسفانه اخباری ها گرفتن ول نمیکنن، روایات نفی اجتهاد رو برای نفی اجتهاد تقلید میگیرن، روایات نفی تفسیر به رأی رو برای نفی مطلق تفسیر میگیرن، در حالی که هم تفسیر قرآن که تو روایات رد شده، هم اجتهادی که در روایات رد شده، اجتهاد به رأی و تفسیر به رأی اهل سنته. یه حرکت خلاصه عظیم مثلا فکری معرفتی سیاسی اجتماعی اهل بیت رو زدن به نفی و واقعا چی میگم اجتهاد و تقلید شیعی و تفسیر قرآن و این حرفا دیگه. و به ذالک چا چی نمیشتن تن؟ کل یعنی این عبارت هست شده یعنی کلا؟ عامه رو مثالاش هست کردن از باب چیز قلوبه تشف بکنم. فهمه هم کن یسته به دونه به نفس رو بایی و قیبت داشت. فهمه هم کن یسته به دونه به نفس رو قرآن، اینا در واقع استبداد میکردن در مورد قرآن من دون رجوع الى احادیث الاطرت طاهره فی مجملاتی و مفهماتی و عوماتی و مطلقاته. فل استبداد بالقرآن شیئون و الاحتجاج بالقرآن بعد رجوع الى احادیث شیئون آخر، ول اول هو الممنوع، اونی که ممنوعه استبداد بالقرآن. و الا فهم قرآن با رجوع به اهل بیت و روایات و اینها مشکلی نداره و ظهورش هم وجود داره. احتجاج به قرآن بعد از رجوع الی احادیث شیعه آخر، ولی اول و بل ممنون و ثانی و بل نتیجه را علیه اصحابنا رضوان الله علیهم. خب همین افراط در واقع اخباری ها توی مسئله عدم حجیت قرآن و اینها 100 سال بعدش، حدود 100 سال بعدش کشید به چی؟ کشید به یه مجتهد در واقع روشنفکر متأثر از وهابیت که قائل به چی بودن؟ قرآن بسندگی بودن. نزدیک 17-18 که مجتهد تو اواخر قاجار ما داریم که به تفریط افتادن این بار از این بار، در تأثیر اون فرهنگی که از اخباریگری مونده بود و تو حوزه ها رسوخ کرده بود و نفوذ کرده بود، اینها اومدن و گفتن که چی؟ گفتن که در واقع علمای شیعه به قرآن احترام نمی کنن. بله تو دارم تمام دارم تا دارم خودم بعد تایید خواهد دارم. درست شد؟ مثل کی مثلا؟ مثل شریعت سنگلجی، یکی از برقان روشنفکران از مجتهدین مؤثر در جریان های روشنفکری بعدیه، این مثلا آی طالقانی و بازرگان اینا متأثر از شریعت سنگلجی هست تو مبنای روشنفکریشون اینا. و کتاب هم داره، کتاب داره کلید فهم قرآن، در واقع کتاب داره کلید فهم قرآن، به اختصار قرآن اعتقاد به رجعت رو در شیعه بدعت میدونه، اعتقاد به رجعت رو در شیعه به خاطر آیات قرآن و فهم قرآن بدعت میدونه. این جریان حالا اونجا که بیشتر تو فضای روشنفکری و کلامی و معرفتی و اونها بود، اما به فضای فقه هم کشید. تو فضای فقه یکی از افراد این جریان همین آقای تهرانیه، صادقی تهرانی تو بحث فقهشون به شدت قرآن بسنده است و معتقده اخبار آحاد نمیتونن عمومات و مطلقات قرآن رو تخصیص و تعقیب بزنن. اطلاقات و عمومات قرآن رو آبی از تخصیص و تعقیب میدونه با خبر واحد. حالا خبر متواتر اینا مشکل نداره، اما خبر واحد رو قابل تخصیص و تعقیب قرآن نداره. تو دقیقه تفسیرها تفسیر روایی رو بنا نمیدن، تفسیرشون هم تفسیر روایی رو اصلا بنا نمیدن، و این حاصل اون افرادیه که اخباری ها رفتن، این مقصر اخباری ها و اون فرهنگ اخباری یکی نفوذ کرده. حالا تفریطش به صورت واکنشی و انفعالی شده نیم، مقصد دوره بود که وهابیت هم خوب داشت کار میکرد. این وهابیت تازه در گرفته بود، خیلی محبوب بود تو دنیای اسلام، چون حرکت اجتماعی بود، یه حاکمیت داشت میداد و اولی حکومت اسلامی رو وهابیت دست کردن دید. در حقیقت شد همه شیفته و واله حکومت عربستان بودن، یه بار میرفتن حج میمونن، اینجا درش آویزون بود که رفتیم یه جامعه اسلامی رو دیدیم دیگه، یه امت اسلام دیدیم، خدا رفتشون کنه چیکار کردن بکنه. این هوا اینجوری بود، واقعا اینجوری بود، یعنی یه مشترک اینجا بار بود میرفت حج، واله و شیدا برمیگشت. تفکر جون اینا میرفتن اونجا و متأثر میشدن، میومدن گفتن باز بازنگری کنیم در عواید شیعه و میکشیدن به روایات و
چیکار
کردن. هیچی اولین حکومت اسلامی رو زد هم معروف شده هیز من کرده باشه، نمیدونم مثلا فرسان نماز جماعتشون منظم سر ساعت سر موقع با چه تفسیر جلسه صوت دلشین قرآن، قرآن احتمامشون به قرآن، کلی حافظ قرآن، کلی میگه مار من رو بدرمون توی 5-6 سال اخیر حافظ قرآن داریم، قاری قرآن داریم، ما چیزی نداشتیم تو قرآن، توی 5-6 سال اخیر جریان قرائت قرآن و حفظ قرآن تو ایرانی باز شد، ولی ما 100 سال قبلش چیز کسی نداشت، 200 سال قبلش کسی نداشت، ولی اونا خود داشتن، اونا اصلا تلاوت قرآن زیر قرآن شده قرائت قرآن همیشه به راه بود دیگه تو محافلشون، اینا رو می‌رفتن می‌دیدن مست می‌شدن می‌مدن اینجا می‌گشیدن به فرهنگ شیعه و روایات شیعی و حالا روشون نمی‌شد کلی بزنن، ولی خب خیلی از اعتقاد شیعه رو می‌زنن دیگه عملا، الان هم هستن هنوز هم هستن. خب الان اینجوری دیگه، اون موقع که معلوم نبود، اون موقع که اوائل بود کسی اینجوری نبود، ولی الان آره، الان به خاطر همون افراطی که تو تفکر وهابیت هست به شدت انفعالی، به جز مکه مدینه شهر دیگه شون فاجعه است. الان اینکه به سلمان که اومده که قبلا که اصلا ما همینجوری باید بشه، باید فضا رو باز کنیم و مکه مدینه همونطوری بشه دیگه، یعنی مثلا آزادی بیان بدیم، آزادی عمل بدیم، آره و همین بیان محبوبیت داره، به سلمان خیلی محبوبیت داره تو عربستان. اینجوری شما نکنید که تو جمهوری اسلامی تلویزیون ما دارن میزننش و تصویر فاجعه ای ازش داریم. اونجا به شدت عدالت خواه، یعنی احمد نژاد اونجاست، به شدت عدالت خواه، تمام شاهزاد و مازادها ریخته تو بلوفتونی و زندان و اینا، گفته یا بر پولایی که پردید رو برگردونید که چون نیاز دارن، از جهت بودجه‌ای نیاز دارن، یا اعدام. الان به شدت یه آدم انقلابی عدالت‌خواه این شکلی تو عربستان، رسانه‌های عربستان دارن منعکسش میکنن، درکه این خیلی مدید داره. حالا بگذاریم، جوون هم هست و جوونگرا هم که هست و شعار جذاب آزادی اینا هم که میده و دیگه چی دیگه، مشتری داره اساسی دیگه. الان یه امر معروفی و اینا رو قشنگ جمع کردن، قبلا میرفتید مثلا مکه مدینه پر بودین، افغانی پاکستانی اونجا میستون، اونجا مثلا شیعه صحبت می‌کردن فارسی به صورتش، حالا یکیش هم دیگه نیست، کلش رو جمع کردید، مثلا سازمان اولی که مستقلا زیر نظر چیز بود، علمای وهابی بود، به شدت محدود کرده به سلمان، آزادی اجتماعی داده و اینا که قشنگ دیگه داره میشه غرب دیگه. بله ترسونده هم هست دیگه. چی؟ فعلا مخالف هم، ولی حالا ببینیم چی در میزورشون نرسیده دیگه. بعضا چرا خیلی مخالف هست؟ دعوای بین سعودی و علما خیلی جدی شده الان تو وهابیت. خاطر می‌دارن کشورهای دیگه رو فتح می‌کنن که اگه شد نیاز شد برن کشورهای دیگه، برن آفریقا، آفریقای اینا که بعضی کشورهای آفریقایی کامل در وسط یالا وهابیه، کامل وهابیت تند براتی الان کامل ارتش دارن، لشکر دارن، همیشه خطر تفکر سلفی و وهابی حالا هست، ممکن از عربستان بره یه جای دیگه، ولی هست، فعلا درگیریم باش. بگذاریم فلسطین تو تعامل قرآن و غزه نظر خلاصه اینطور تا رسیدن به اینجا که سمه ان الاصولی این جعلو مطلق از زواهر من از زنون. حالا برگردیم اخباری رو بذارید کنار، برگردیم به اصولی خودمون، که آقا اصولیا چی میگن؟ میگن ظهور قرآن مطلقاً حجت، یعنی هر ظهوری مطلقاً حجت. ثم ان الاصولی جعل مطلق الظواهر من الظنون و قالوا به اعتبارها و خروجها عن تحت ضابطه سالفت الذکر به دلیل خاص. حالا سوال اینه دلیلی که اصولیین میاد مطلق ظواهر حجت چیه؟ چون بالاخره گفتیم اصل در ظنون عدم حجیت دیگه. ظهور ظن‌آوره، احراز مراد جدی که نمی‌کنیم، یقین مراد جدی که پیدا نمی‌کنیم، ظنیه دیگه، احتمال قوی میدیم که مراد متکلم این باشه. این احتمال قوی رو چرا از اون اصل اولیه حجیت عدم حجیت ظنون خارج کردیم؟ میگه اصولی ها ادعا دارن که این رو ما با دلیل خاص خارج کردیم. سوال اینکه اون دلیل خاص چیه؟ خب قشنگ توضیح میدن و هو بنا و مقلا. دلیل خاص بنا و مقلاس علی حجیت ظواهر کلام کل متکلمه. درست شد؟ بنا و مقلا داریم برای اینکه ظواهر کلام هر متکلمی حجت و میشه بر علیهش یا به نفعش استفاده کرد، احتجاج کرد. ولیکن دقت النظر تقتضی ان تكون الظواهر من القطعیات بالنسبت الى المراد الاستعمالی لازم. آیه سبحان اینجا یه بیان خاصی داره و اون اینه که به نسبت به مراد استعمالی ظواهر قطعی هست، به نسبت به مراد جدی ظواهر ظنی میشه، که اونم الان توضیح میدن، پایین توضیح میدن. این مبنای خاص آیه سبحانی ها، دقت کنید این دو بیان سایر اصولی این شکلی نیست، اینو نداریم. ایشون میگن تو ناحیه مراد استعمالی بابا این کلمه ظهور لغوی به ظهور تبادلیش که این هست، متکلمم چون قرینه بر خلاف قام نکرده تو خود اون کلام، تو خود اون کلام قرینه بر خلافش قام نکرده، پس نشون میده که اراده استعمالی متکلم قطعا همینی که ما فهمیدیم، همین ظهور است. پس ما تو ناحیه اراده استعمالی قطع داریم برای اینکه این ظهور مراد استعمالی هست، مگر اینکه قرینه خاص یا قرینه عالیه یا قرینه عامه ای چیزی تو خودمون کلام باشه و نشون بده که این مجازه مثلا در غیر موضعه یا در غیر اون معنای ظاهره، مثلا قرینه بخواد این. اگر قرینه نباشه ما یقین میکنیم که مراد استعمالی اشاره این هست. خب اما مراد جدی چطور؟ نسبت به مراد جدی میتونیم ادعای قطع بکنیم؟ میگیم نه، نسبت به مراد جدی امکان داره که شاعر در یک کلام منفصل دیگری قرینه ای بیاره بر خلاف این ظاهر، مثلا فرض کن تخصیصش بزنه این عموم رو یا تعقیب بزنه این مطلق رو، در واقع با یک کلام منفصل دیگری. پس به نسبت به اراده استعمالی ما قطع داریم، دیگه اصلا حجیت قطع نه حجیت زن. درست شد؟ و دیگه اصلا نیاز نیست از اون خارج بشه این بحث تو اراده استعمالی. اما نسبت به مراد جدی ببینیم چطور میشه که اونجا نسبت به مراد جدی هم ایشون میگه که یه اصل و قضایی دیگه داریم، اصل تطابق اراده استعمالی با اراده جدی، مگر این که خلافش ثابت بشه. یعنی تا زمانی که قرینه بر تخصیص و تأکید و خلاف اراده استعمالی پیدا نکنیم، بنا رو میذاریم بر اینکه اراده استعمالی همون اراده جدیه. یعنی با اصل اقلائی تطابق اراده استعمالی و اراده جدی بحث رو پیش میبرن و میگن دیگه ما به در واقع اصلا تو ظهور دیگه نیاز نداریم اصلا. یعنی چون ظهور تو مراد استعمالی قطعیه، برای اراده جدی هم یه اصل و قضایی تطابق ارادتین داریم ما. دقیقه چه بجو؟ با این بیان دیگه اصلا این بحث خارج از ظنون و اینها رو دیگه نیاز نمیدونه. پس ببینید اصولی این گفتن بنا و قلا بر حجیت ظواهر کلام هر متکلمیه، این نظر مشهور، پس جز ظنونیست که با بنا و قلا از اصل اولیه در حجیت ظنون خارج شده، این بیان مشهور. ولیکن دقت النظر تقتضی ان تكون الظواهر من القطعیات بالنسبه الى المراد الاستعمالی لازم. دقت نظر نشون میده که ظواهر جزء قطعی هاست به نسبت به مراد استعمالی، نه جزء ظنای مثلا فرض کن احتمال خلاف دار. چرا؟ لان سیر فی المحاورات العرفیه، چون سیر مقلایی در محاورات عرفی یرشدنا الی انها من الامارات القطعیه علی المراد الاستعمالی،
چون وقتی شما در محاورات عرفی نگاه میکنید میفهمید که در واقع این حمل ظواهر بر مراد استعمالی جزء امارات قطعی و غلایی محسوب میشه. به شهادت ان المتعلم یستدل به ظواهر کلام معلم الا مراده و ما یدور بین البایه و المشتری من المفاهیم لا توصف به ظنیه و ما یتفوه به طبیب یا تلقاه المریض امرا واضحا لا ستره تفی. وقتی به معاورات عرفی نگاه میکنیم داره متعلم به ظواهر کلام معلمش احتجاج میکنه، تو امتحان مینویسه نمره میخواد، میگه این ننویسی نمره ندی خلاف ظهور خودته. و ما یدور بین البایه و المشتری، درست شد؟ بین بایه و مشتری هرچی اتفاق میفته، نمیگه این زن نیو زن، احتمالا فروخت، احتمالا فروخت دیگه، فروخت دیگه، احتمالا فروخت دیگه نداره، یعنی اونجا قطعیه دیگه، یعنی همه رو داریم با قطع کار میکنیم. و ما یه تفوه به طبیب یا تلقاه المریض امرا واضحا لا ستره تفی، اون طبیب خلاص مریض با هم دیگه وقتی در نسخه میپیچن معلومه نسخه چی پیچیده، اگه خطشو بتونه بکنه البته. کما انما یتلقاه الصائم من جواب المجیب چی؟ یسأل الیک دون ای تردد، هر جوابی که مجیب میده شما چی میگن؟ میپذیرید، آروم میشید، سکینه و طمأنینه پیدا میکنید. فاذا کانت هذه حال محاوراتنا العرفیه فی حیاتنا الدنیوی، ولی تو حیات دنیای عادی خودمون محاورات ما این شکلی باش معامله قرض میکنیم، فلتکن ظواهر کتاب و سنت کذاله، ظواهر کتاب و سنت هم تو همین ظهورات تو همین محیط اجتماعی، فلمازا نجعلها ظنیت الدلاله، ما چرا اینا رو ظنیت دلاله فرض میکنیم؟ نه المطلوب من کنها قطعیت الدلاله خب دلالت ها بالقطع علی المراد الاستعمالی لا المراد الجدی. این که تا اینجا گفتیم قطعیه ظواهر قطعی و دلاله تو مراد استعمالی، اما نسبت به مراد جدیه که احتمال خلاف پیش میاد، یعنی ممکنه که شارع یا متکلم قرینه‌ای داشته باشه برای تخصیص و تقرید و نمیدونم این حرفا، درست شد؟ اونجا میشه احتمال خلاف. خب
اینکه
شما تو فرم اون احتمال رو مرسی کنید، حالا ببینید اون برای اراده جدی، حالا دیگه برای اراده جدی همین کار رو میکنه. فلتک و زواهر رو کتاب و سنت کذاله، نه المطلوب من کنها قطعیت دلاله و دلاله تو بالقطع علی المراد الاستعمالی لا المراد الجدی، لأن الموضوع على عاتق الكلام هو كشف ما يدل عليه اللفظ بالوضع، چون اون چیزی که قرار داده شده الموضوع على عاتق الكلام یعنی قرار داده شده بر عهده کلام، چیزی که قرار داده شده بر عهده کلام چیه؟ کشف بشه ما يدل عليه اللفظ بالوضع. ما با وضع و تبادر و اینها میرسیم به معنای کلام. و ما یکشف عنه لفظ الموضوع و المراد الاستعمالی، اون چیزی که لفظ موضوع به ما میرسونه مراد استعمالی، یا شارع یا متکلم این لفظ رو در این معنا به کار برد، همین، درست شد؟ اما اینکه ول مفروض ان الظواهر کفیلتون لاثبات هذا المعنا فلا وجه لجعل هذا نیت الدلاله، اگر ما گفتیم که اونی که بر عهده لفظ کفیل شده لفظ برای انتقالش در واقع همین اراده استعمالیه، پس اینو دیگه نمیتونیم ظنی و دلاله قرار بدیم، این میشه قطعی و دلاله، تو اراده استعمالی میشه قطعی و دلاله. اما المراد الجدی فانما یعلم بالاصل العقلائی، اما اینکه حالا این اراده استعمالی رو ما چجوری بحث حملش میکنیم به اراده جدی، میگه اما المراد الجدی فانما یعلم بالاصل العقلائی، این معلوم میشه با یه اصل عقلائی، یعنی اصالت تطابق الاراده الاستعمالیه و الجدیه، اصل تطابق اراده استعمالی و اراده جدی در محاورات عرفی. ولذی سار سببا لعد الظواهر ظنیه هو تفرق احتمالات عدیده الى کلام المتکلم، یعنی احتمال کون المتکلم حاضلا او کونه مبرنیا فی مقاله او ملقیا الى وجه التقیه او کون المراد الجدی غیر المراد الاستعمالی من حیث و ساعت وزی به ورود تخصیص او تقید علی، یه چیزی که باعث میشه ما مراد در واقع استعمالی رو باهاش معامله مراد جدی نتونیم بکنیم اون اینه که احتمال داره چی میگم تطرق پیدا کنه، راه پیدا بکنه، در واقع این احتمالات در مراد متکلم. حالا این احتمالات چیا هستن؟ یک، احتمال این که متکلم حاضر باشه، احتمال اینکه توریه بکنه، توریه یعنی کلامش یه ظهوری داشته باشه که ما اون ظهوره رو بفهمیم، ولی خودش قصد کرده اون در واقع چی میگن معنای دیگری رو که خیلی ظهور نداره توش. کنایه جفتش قصد شده دیگه، کنایه جفتش قصد شده تو توریه دیگه، اون غیر واقع قصد نشده است. تو کنایه مقصود اول شما همون ظاهرشه، ازش به صورت خیلی ریز و فنی اون فوشر هم قصد میکنی دقیقه شده، اما توی توریه اصلا اون وجهی که اون میفهمه اصلا مقصود تو رجوع اون وجهی که اون میفهمه مقصود تو بود که اصلا میشون دروغ میشون کس دقیقه مقصود تو اون ظاهره نیست، مقصود تو اون غیر ظاهره به کنایه هست دیگه، این که دستش کجا بود کنایه هست، هر دوش من هم قصد کرده واقعا متکلم،
یه نیکی
شو قصد میکنه، اما وقتی میگه اینجا نیست میگه اینجا نیست، درست شد تو میفهمی کلا خونه نیست، در که من اونو قصد نکردم، من قصد کردم که اینجا درکه شد شد، این میشه توری. حالا پس ببینید دارن که این احتمال هست باعث میشه که در واقع کلام متکلم زنی بشه، یکی احتمال اینکه متکلم شوخی کنه چی میگن جدی نباشه، یکی اینکه مبرمیان توریه بکنن، یکی اینکه ملقیان الا وجه تقیه به خاطر تقیه در واقع حکم واقع رو بپوشونه و نگه یه حکم دیگه بگه خلاف واقع بگه، یا اینکه قول المراد جدی غیر المراد استعمالی، اینکه مراد جدی غیر از مراد استعمالی باشه در سعه و زیر، این به خاطر اون تخصیص و تقییدیه که بعداً با یه قرینه دیگه ای مثلا ممکنه متکلم منتقل کرده باشه. فلعجل وجود تلکل چا؟ خب میدونم همین الان میگه دیگه، فلعجل وجود تلکل احتمالات جهل و زواهد از ظنون، به خاطر همین اصولین اومدن ظنون این رو جز ظنون قرار دادن، یعنی زواهد رو جز ظنونی قرار دادن که چی اسمش احتمال خلاف توش هست بداخله، یعنی من قرینه پیدا نکردم ولی ممکنه متکلم قرینه داشته باشه، من قرینه پیدا نکردم دیگه، من باید با ظهور عمل بکنم، اما ظهور نسبت به مراد متکلم زن‌آوره. درست شد مشهور رسول این اینجوری گفتن، اما یلاحظ علی آیه صبحانی اینم میخواد رد کنه که نه اینجا اینطوری نیست، یلاحظ علی که نقض اولا لان اکثر حاضر موارد موجودتون که نص ضعیفه، تو نصوص هم شما همین احتمالات رو دارید، ممکنه نصتون هم تقیه‌ای باشه، ممکنه نصتون هم چی باشه شوخی باشه، نست 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 در مقابل ظهور وقتی قرار میگیره، در مقابلش وقتی قرار میگیره آیا در تقابل با هم وقتی بکار میرن نست میشه قطعی و دلالن، ظهور میشه زنی و دلالن، درست شد؟ آیه سبحانی میخواد نرز کنه که آقا در نست هم شما این احتمالات رو دارید، اما با اینها نصوص قطعی و دلالن، چطور قطعی و دلالن است در حالی که احتمال تقیه توشه؟ در حالی که اینو به صورت نقضی میاره ول حل ثانی جا نس نس ظهوریست که احتمال خلاف توش نباشه، قطعی باشه، برداشت شما از کلام به نحو قطعی رو میگن نس دیگه، ول حل ثانی، اما جواب حلش به چیه؟ جواب حلش به اینه که ببینید نفی این احتمالات لیس علی عاتق الظواهر، اینا رو ظهور نمیخواد نفی بکنه، که اینا رو شما با یه اصول دیگه‌ای دارید نفی میکنید، ظهور فقط داره میگه آقا این لفظ مراد متکلم هست با این معنایی که داره، این مقدارش رو شما با ظهور به دست میارید، ظهور هم اینو گفته. حالا اینکه شارع یا متکلم قرینه بر بگو تخصیص زده است یا نزده است، این چه رفت داره به ظهور این کلام؟ فکر کنید شد اینو شما باید با فحص از قرائن برسید یا قرینه وجود دارد یا وجود نداره، فکر کنید شد شد. پس حلش به اینه که نفی این احتمالات 4-5 کاری که بالا گفتیم به عهده در واقع به عهده ظواهر نیست، حتی تصیر لعجل عدم تمکن من دفع ها زنیه، تا بخاطر اینکه ما نتونیم این احتمالات دفع کنیم کلام بشه زنی، بل ناصرت لها به ها، بلکه هیچ ربطی ندارن اون احتمالات به ظهور، و انما الدافل تلک الاحتمالات هو الاصول العقلائیه الداله على ان العصف کلام المتکلم کنه جادا لا حاضرا لا مبرمیان لا ملقیان الا وجه تقیه، کما ان الاصل و تطابق الارادت الاستعمالیه مع الارادت الجدیه ما لم یدل دلیل الا خلافه، تا زمانی که دلیل بر خلافش اقامه نشده باشه اصل مطابقت اراده استعمالی با اراده جدیه، کما اینکه اصل و غلایی حکم میکنه که هر متکلمی اصل اینه که در مقام بیان اراده خودشه، اراده جدی خودشه،
فل وظیفت الملقات علی عهده الظواهر دیگه احراز احضار المراد الاستعمالی فی ذهن المخاطب. وظیفه در واقع ظهور احضار و حاضر کردن مراد استعمالی در ذهن مخاطبه و هیه تحضر و علاوه چلقه مراد استعمالی هم که قطعی اومده پس ما اصلا دیگه زنی نداریم اینجا حجت قطعه ولبت علاوه چلقه ولبت بت یعنی بدون تردید فلا تردد و شد و اما سایر احتمالات فلیست یه المسئولت و انها النفی ها اصلا ظواهر مسئول نفی این احتمالات نبودن حتی تو سفول اجله ها به زنیه تا به خاطر اون احتمالات ظهور بشه زنی. الا ان اکثر حاضر احتمالات بل جمیعها منتفیتون فی المحاورات العرفیه و این نمانیه شکوکون علمیه مقبولتون للعقلا. عقلا تو روابط عقلای خودشون این احتمالات رو اصلا توجه نمیده. این احتمالات دقت های عجب غریب علماست و فلسفی و این هاست. فخرج را به نتیجه تالیه که این دلالت القرآن و سنه و کذا دلالت و کل کلام کل متکلم علی مراده من الامور القطعیتش قطعیه. درست این که دلالت قرآن و کلام هر متکلمی از جمله سنت از امور قطعیه است به شرط اینکه انتکون ظاهرتن لا مجمله فقط ظهور داشته باشه محکمتون لا متشابه متشابه نباشه و یکون المراد من قطعیت ها کنها قطعیت الدلاله علی مراد الاستعمالی وقتی این قطعیه قطعیه بر مراد استعمالی ها نه مراد جدی. نعم الفرق بین الظاهر و النص هو ان الاول قابل للتعویل ظاهر قابلیت تعویل داره اذا دلت علیه قرینه به خلاف النص فلا یقبل التعویل نص ولی تعویل پذیر نیست بل یعود التعویل تنابضا تعویلش میشه تنابض اما ظهورات نه امکان تعویل داره امکان برداشته مثلا دیگه درشون مطرحه. حالا اینه این تعاملی بکنید فردا باز یه مقدار در سبب بیشتر توضیح بدیم و اگه بشه یه مقدار ملاحظه بکنیم فردا بسیارش بسند آقا فردا رو نمیدونم هستن دوستان به خاطر شنبه میمونه کسی یا از رو شنبه در هست
چه ها چه
ها چه ها چه ها
چه ها یادم که نستم
چهارم دیگه تو هیچ بروب تمامش تو فعلا؟ تمامش تو بوبر فرس؟ اتوار تمام شده هم نداری؟ نمیشه دو جلسه خواهیم در روز؟ نه نه میخواه بینم موجز رو میتونیم دو جلسه ایش بکنیم هفته بعد؟ دو جلسه ساعت قبل همه خالی هست ما اصول فقه همون تموم میشه چند نفر فقط شما کلاسه؟ کلاس چیه؟ ها پای چهار فقه یک بار خیلی تو باید داشته باشید
نه 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 نه
حالا این هنگی رو چونه به جواب اصول صورت هم هفته بعد تموم میشه
این اگه کامل شد میجان چه درسته دارم این هم